أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مقدمه موصله بود، ادله مقدمه موصله را مطرح کردیم و اشکالاتی که بر مقدمه موصله بود اونها هم بیان شد. من حیث المجموع دلیل محکمی بر رد این نظریه وجود نداشت. محظوراتی مطرح شده بود از دور و تسلسل که اونها هم قابل جواب بودن و اگر هم کسی اون محظورات را وارد بداند، علیکم السلام، اگر هم اون محظورات را کسی وارد بداند، خب یا الله، یکی از راه‌هایی که بزرگان طی کردن میتونه یکی از اون راه‌ها را طی کنه. حالا راهی که مرحوم اصفهانی طی کردن، یا راهی که مرحوم نائینی فرمودن، یا راهی که استاد سبحانی و برخی از بزرگان مطرح کردن، بالاخره راه‌هایی هست که از اون راه‌ها طی کرد و به نتیجه همون مقدمه موصله رسید و محظورات هم وارد نباشد. حالا میرسیم به این نقطه که ثمره بین قول به مقدمه موصله با قول به مطلق مقدمه، وجوب مطلق مقدمه چی هست، که ثمره این دو قول کجا ظاهر میشه. کسی قائل بشد که مطلق مقدمه واجب است، چنانکه مشهور قائل هستن و صاحب کفایه قائل به این قول هست، یا کسی قائل بشد که مقدمه موصله واجب هست، ثمره این قول کجا ظاهر میشه؟ دو تا قول کجا ظاهر میشه؟ دو تا ثمره ذکر شده. ثمره اولا ثمره صحیحی هست و هیچ خدشه‌ای درش نمیشه کرد. حالا ثمره اولا را عرض میکنیم تا انشاءالله ملاحظه بفرمایید که این ثمره اولا بر این دوتا قول مترتبه. ثمره اولا که در لابلای مطالب گذشته هم به اون اشاره شد، عبارت از حکم تکلیفی مقدمه حرام هست. یعنی اگر یه واجبی یه مقدمه داشت که اون مقدمه حرام بود، ذاتن حرام بود، ولی همون مقدمه که ذاتن حرامه الان مقدمه یک واجب اهم می شده. مثالش هم مستحضرید دیگه، یه غریق اونجا در حال غرق شدن هست، ولی راهی که بتونیم بریم را نجات بدیم باید اجتیاز کنیم، داخل بشیم به دار غیر، به زمین دیگری باید داخل بشیم، اونم صاحبش راضی نیست، پس متوقفه بر غصب. غصب هم که ذاتاً حرامه، فرمودیم صاحبش یه پیرزنیه که میگه من اصلا راضی نیستم کسی وارد این زمین من بشه، خانه من بشه، و ما هم میبینیم اونجا چی هست، آقا یه کسی داره غرق میشه، یا یه مال محترمه، نه مال این پیرزن، مال کسی دیگه داره اونجا میسوزه، مالش هم مال مهمیه، اگر بسوزه اون از زندگی ساقط میشه، واجب است که بریم اون را، اون آتش را خاموش کنیم. ولی مقدمش چی هست؟ آقا مقدمه حرامه. او آیا اتیان این مقدمه حلال هست، واجب هست یا واجب نیست؟ بنابراین دو تا قول محاسبه میکنیم. بنابر قول مشهور و صاحب کفایه که میفرمود مطلق مقدمه واجب هست، ما لا یتم الواجب الا به واجبون، هر چیزی که واجب بدون اون تمام نمی شود، حاصل نمی شود واجبون مطلقا. بنابراین نظر دخول در این دار غیر میشه واجب، یه حرمت میره کنار میشه واجب. در فرمودی یه حرمتش باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه نمیشه در یه جا هم شارع وجوب را جعل کند هم حرمت را جعل کند. این میشه اجتماع ضده. این دیگه اجتماع ضده، این که محاله. در یه عنوان که نمیشه دو تا حکم جمع بشه. پس بنابراین قطعا یک حکم میره کنار و حکمه. و شما هم که قبول دارید که الان اون انقاض غرق واجبه، مقدمش هم که قائل هستید واجبه، پس بنابراین این دخول واجب خواهد بود، بنابر قول صاحب کفایه واجب خواهد بود. چه برید اونجا را نجات بدید چه نرید نجات بدید. حالا که اون آقا داره اونجا فریاد میکشه که بیایید من را مثلا نجات بدید، این دخول در این ارض غیر در زمین دیگری میشه واجب. چه برید نجات بدید چه نرید نجات بدید، وارد اینجا بشید و شما هم مثلا برای گردش شما این باز واجبه. در هر دو صورت واجبه، چون مطلقا مقدمه واجب هست. چه شما به این خیال وارد شدید که برید نجات بدید، بعدا مثلا یه مانع پیش آمد، باز میگه که اینجا واجبه. این مقدمه در هر سه صورت واجبه. چه وارد بشید برید نجات بدید، این موصله یه واجبه. چه وارد برید عمدن برید نجات ندید، باز میگه واجبه، چون مقدمه واجب میگه مطلقا واجبه دیگه. چه وارد بشید بعدا مانع پیش بیاد برید نرید دیگه نجات بدید، در هر سه صورتشو میفرماین این مقدمه سی هست آقا واجبه، چون مقدمت الواجب واجب مطلقا. چه موصله باشه چه موصله نباشه. اما بنابر قول صاحب فصول ستور، بنابر قول صاحب فصول، اگر این ورود شما دخول شما در این عرض غصبی موصله بود، یعنی به اون نجات منتهی شد، میشه واجب. اما اگر منتهی نشد، شما وارد شدید و اینجا مثلا کسی وارد شد و نشست اونجا، موصله به اون واجب نبود، به اون ظلم مقدمه نبود، اینجا چی میشد آقا؟ این ورود یا به این بان مقدمه واجب نیست، چون بنا نبود که هر مقدمه واجب باشد، مقدمه موصله تنها واجب باشد. او پس بنابراین در اون صورتی که شخص عمدن وارد میشه و بعدن هم نمیره نجات بدهد، اونجا قطعا این مقدمه حرامه، بر حرمتش باقیه. چرا؟ برای اینکه مقدمه موصلی در کار نیست. حالا اون صورتی که فکر میکرد که میتونه بره نجات بدهد، وارد شد ولی نتونست نجات بدهد، اونجا چی؟ بنابر قول صاحب کفایه میگه که باز اون واجبه. اما بنابر قول صاحب فصول، در اون صورتی که فکر میکرد که میتونه بره نجات بدهد و بعدا نتونست نجات بدهد، اینجا حرام ذاته، این مقدمه حرامه، ولی ظاهرن جایزه، ظاهرن واجبه جایزه، ولی حقیقتن بر حرمتش باقیه، چون موصله که نیست. به فرمانده یه وجوب ظاهری پیدا میکنن. پس قول صاحب فصول با قول مرحوم صاحب کفایه در اینجا با هم جدا شدن. به فرمانده بنابر قول شیخ رضوان الله علیه چطور؟ شیخ می فرمود قصد این توسل
حرام نیست،
دستش بره میشه واجب ظاهری، ظاهرا واجبه ولی باز واقعا بر حرمتش باقیه، بنابر نظر صاحب فصول. اما بنابر قول شیخ انصاری رضوان الله علیه که ایشون می فرمود چی؟ می فرمود مقدمه واجب است که قصد توسل بشه. اون هم در همین مثال ما میگیم که اگر این شخص که وارد میشد قصد توسل داشته، این میشد واجبون واقعا. حالا چه واقعا موصله بشد برد نجات بدد، یا نتوند نجات بده. همین قصد، قصد توسل باعث میشه که این واجب بشه. ایشون روی قصد تکیه میکرد. و اگر قصد نداشته اون موقع اون مقدمه بر حرمتش باقیه. این هم دیدگاه مرحوم شیخ انصاری. البته این دیدگاه شیخ انصاری رضوان الله علیه یه فروعاتی داشت که قبلا گذشته، خاطرتون باشه. آیا ملتفت باشد ملتفت نباشد، مرحوم آخوند صورت غفلت و التفات اینها را بیان کرد، آیا قصد دیگری کنارش داشته باشه نداشته باشه. در فرمودید اون فرق بین قول خودشون و قول شیخ انصاری را بعضی از فروعاتش را اونجا مطرح کرده، دیگه نیاز به تکرار نیست. بس بنابراین بنابر نظر شیخ انصاری بالاخره اجالتا فرقش روشنه دیگه، که با قصد توسل میشد واجب، بدون قصد توسل نه، وجوب نداره، بر حرمتش باقیه. بعد بنابر قول کسانی که اصلا مقدمه را واجب نمیدانن چطور؟ اصلا منکر ملازم هستن، میگن اصلا مقدمه وجوب شرعی ندارد، فقط لزوم عقلی دارد. زیرا اینکه برخی از متأخرین از علما همین نظر را دارن، خب که اصلا میگن مقدمه وجوب شرعی ندارد. اون موقع میگیم که بین اون واجب و بین حرمت این مقدمه تزاحم میفته. از باب تزاحم باید ببینیم که کدومش ملاکش اقوا هست. بله از باب تزاحم میگم حرمتش برداشته میشه، وجوب نمیاد ولی لزوم میاد و حرمت برداشته میشه. پس فرمود از باب تزاحم، چون دو تا حکم هست هر دو تا رو نمیتونه با هم امتصال کنن، و باید ببینه کدومش اهمه، اون امتصال میکنه. خب اون امتصال بکنه باید مقدمه از حرمت در بیاد، و الا امتصال اون ممکن نمیشه. حداقل از حرمت در میاد ولی وجوبم پیدا نمیکنه، چون ما قائل به وجوب مقدمه نیستیم، لزوم عقلی پیدا میکنه. بنابراین قول هم از در مقدمه حرام که مقدمه خودش حرامه ولی مقدمه واجب اهمی قرار گرفته، ثمره ظاهر می شود بین قول به وجوب مطلق مقدمه و بین قول به شیوا مقدمه موصله. فرض کنید که حالا می خواد امر معروف کند، نهی از منکر کند، ولی مقدمش متوقفه بر یک حرامی، مثلا فی حد نفسه حرامه سیل زدن به گوش طرف مثلا، والا اون ولی اون امر معروف نهی از منکر متوقفه بر این مقدمه، اینجاها باید به حساب کنیم. اگر موصله باشه میشه واجب، اگر غیر موصله باشه بنابرای قول صاحب فصول نه، بر حرمتش باقی هست. یا اون کارهای حرامی که برای احیانا حفظ نظام مثلا انجام میگیرد، فی حد نفسه حرامه ولی برای حفظ نظام اون مقدمه است. مثلا اگر چنین چیزی باشه، باید چند نفری که دشمن سفر کرده از ابریا از بیگناهان و جلو گذاشته شما اونا را نکشید، نمیدونید دشمن هم اون پشت وایستاده به شما از اونجا تیر میاندازه، از اونجا برای شما بمب میاندازه، موشک میاندازه، اون چند نفر را آیا میتونید بکشید یا نه؟ این مقدمه هست برای از بین بردن اون دشمن که الان واجبه، اگر نبریم اون ما رو از بین میبره. خب آیا چنین مواردی باید فرق گذاشت بین مقدمه موصله بنابر نظر مرحوم صاحب اصول و مقدمه غیر موصله؟ اگر موصله باشه میشه واجب، البته اون به شرط این که اون واجب اهم باشد ها، اما غیر موصله باشد میشه حرام، بر حرمتش باقی هست. فرموده. اما بنابر نظر آخون نه، مقدمه که شد بیا از حرمت در میاد. ایشون بیا مطلقا میفرماید که مثلا فرض کنید الان مکه رفتن واجبه، مکه رفتن متوقفه که یه رشوهی بدید به این کسی که در مرز وایستاده، حالا این رشوه رو بدید یا ندید، مقدمهش حرامه دیگه، رشوه دادن حرامه. یا مثلا در دادگاه یه حقی دارید داره ضایع میشه، حق خیلی مهم، اگر اونو نتونید بگیرید زندگیتون اصلا فلج میشه. زندگی خودتون یا خانوادتون، اونم نمیتونید بگیرید مگر اونجا مثلا یه پولی به اون طرف بدید. مثلا آیا این دادن چطوریه، جایزه؟ همه اینها داخل این بحث ها مقدمه یه حرامی هست، مقدمه واجب هست. شما می فرماید اگر مقدمه شد اون واجب، ذل مقدمه هم اهم شد، همه اینها میشه واجب، چه برسونه چه نرسونه. در فرمودید به شرط این که اون واجب اهم باشد، ها واجب اهم باشد، اینم مقدمه اون باشه، اون موقع می فرماید مقدمه مطلقا میشه چی آقا؟ چیز واجب میشه. بفرمودید ولی مرحوم صاحب فصول میگه نه، در صورتی که برسوند واجب می شود، به شرط این که اون هم باشه. میگه حالا شما یه صد ریالی اون دولت عربستان که ظلمن از شما میخواد بگیره بده، چون حفظ اون واجب که حجه اهم از این است که شما صد ریالتون رو حفظ کنید یا مثلا این حرام را مرتکب نشید. در فرمودید بیا بده و برو مثلا به مکه. مثلا شاید خیلی از الان واجبات از این قبیله، تحاکم الی طاغوت که در قرآن هست که و یوریدون ان یتحاکمو الی طاغوت، میرن پیش طاغوت محکمه بشن. و قد امرو ان یکفرو به، با اینکه امر شدن که به طاغوت مراجعه نکنن. حالا این آقا حقش گیر کرده، اگر به محکمه طاغوت مراجعه نکند، در کشورهای مثلا هست دیگه، کشورهای که الان نامشون کشور اسلامی فلانه، بالاخره اینا هستن دیگه، خب این جاها مراجعه هستن، در آلمانه، در فلان، اگر مراجعه نکنه به اون محکمه اونجا که طاغوته، چی حقش از بین خواهد رفت یا حق این مؤمن از بین رفت یا خون این مؤمن پایمال خواهد شد، چیکار کنه؟ قرآن میگه مراجعه نکن، مراجعه کردن به طاغوت، تحاکم در طاغوت حرامه، ولی چون مقدمه قرار گرفته بنابر قول صاحب کفایه مطلقا میشه واجب، بنابر قول صاحب فصول وقتی که موصله هست میشه واجب، بنابر قول شیخ انصاری قصد ایصال داشته باشید، قصد توسل داشته باشید میشه واجب. بفرمایید این را دیگه خودتون محاسبه میفرمایید. پس بنابراین ثمره هست بر این اقوال مترتبه، هرگاه یه فعلی که ذاتن حرامه ولی مقدمه واجب اهمی قرار گرفته، در چه صورتی اون مقدمه واجب می شود، در چه صورتی واجب نمی شود. در فرموده شاید این مسئله تبابت مرد برای زن یا زن برای مرد هم از این قبیل باشه دیگه، چون حفظ جانش واجبه، مقدمه چی هست؟ این لمس کنه بدن این نامحرم را و این بدنش را کشف کنه در جلوی نامحرم. خب اینجا میگیم که این مقدمه واجب است اگر موصل باشد برای حفظ جانش مثلا، یا فرض فرمایید که، یا حتی میگیم برای اینکه این خانواده زندگیشون الان مثلا از هم نپاشد نیاز به بچه داره، بچه هم نمیشه مگر اینکه برن از اون راه های مصنوعی، لگاه مصنوعی اینا مثلا استفاده کنن بچه دار بشن، باید در بیرون رحم مثلا که این نطفه را منعقد بکنن. خب این نیاز داره که برد این خانم مثلا رحمش، از رحمش اون تخمک را در بیارن، بالاخره رحم را حتی همجنسش هم نگاه کردن حرامه دیگه به اون فرجش، ولی اینها را باید انجام بره. چرا؟ بگیم برای این خانواده از هم نپاشه. اگر حفظ این خانواده از نظر شر برای نظر شما این شد که این اهم است از حفظ اون حرمت، وقت فتوای جواز ممکنه مجتهد بدهد که آقا جایز هست که برد کشف عورت کند در مقابل، البته را فران خانم بگیم نگیم مرد، چون دکتر خانم هم هست، کشف کنه تخمکشو در بیارم تا لگاه مصنوعی انجام بدن، تا این خانواده بچه دار بشن، تا از هم نپاشه. بفرودی از همه این موارد آقای حامد چی شد؟ اینا از همه این موارد همون مقدمه حرامه، ولی مقدمه است برای واجب اهم که باید محاسبه کنیم بر طبق این اقوال چگونه باید بگیم، کجا بگیم واجب هست، کجا بگیم حرامه. رد فرمودید. خب این نه نه، بنابر قول صاحفصل عرض کردیم که اگر مستدر هایشون شرط میدونن باشه، همون بنابر نظر صاحفصل اگر وارد شد به این نیت که فکر میکرد میتونه بره اون ذل مقدمه رو انجام بدن، بعدا معلوم شد که بابا موصله نیست، اینجا میگیم این آقا ظاهرا گناهی نکرده چون فکر میکرد موصله است، دست فرمودید، ولی باطنا حرامه، ظاهرا کارش جایز بوده واجب بوده، دست فرمودید. خب این ثمره اولا. ثمره ثانیه مطرح کرده صاحب فصول خودشون و بعد هم دیگر بزرگان مثلا مانند صاحب کفایه گفتن که این قول صاحب فصول یه ثمره ثانیه دارن. در اون ثمره ثانیه البته اشکال زیاد شده، مثل این ثمره اولا که اشکالی نداشت دیگه، روشن بود دیگه، درست آقا؟ بله. اما ثمره ثانیه نه، مورد نقض و ابرام زیاد شده. ثمره ثانیه که صاحب فصول ذکر کرده، مرحوم صاحب کفایه هم قائل به اون ثمره هستن، این قبول داره این ثمره ثانیه را، عرض میکنیم که بعدن خیلی اشکال کردن، شیخ انصاری اشکال کرده، دیگران اشکال کردن، پس همون ثمره ثانیه. ثمره ثانیه بطلان یا عدم بطلان عبادت هست. اونجا مسئله حکم تکلیفی بود، اینجا مسئله حکم وضعی هست. باز فرض میکنیم که یه واجب اهمی هست، یه واجب فعلی اهم هست اونجا، فرمودید، مثل شخصی وارد مسجد میشه میبینه که بابا مسجد نصفش نجاسته، یعنی نجس کرده، میبینه که این واجبه باید این داره تطهیر بکنه، حالا نصفش هم نباشه یه قسمتش هم نجس باشه تطهیر مسجد واجبه دیگه، فرمودید. خب از اون طرف نماز برای این انسان واجبه، ولی وقت نماز وسیعه، اول وقت وارد شده دید مسجد بله مفصل نجس شده، ازاله نجس از مسجد واجب هست، نماز هم واجبه، ولی نماز وقتش چی هست آقا؟ وسیع هست. خب مثال توجه فرمودید دیگه. خب ازاله واجب، ضدش چیه؟ ضدش صلات دیگه، صلات هم واجب ولی وقتش وسیعه، شارع از ما چی میخواد؟ میگه برو آقا ازاله کن دیگه، برو ازاله کن. خب ازاله بکنید مقدمه ازاله هم بر ما واجب میشه یا نه واجب نمیشه؟ بنابراین که مقدمه واجب واجبه، مقدمه ازاله هم واجب میشه دیگه. از اون طرف ما میبینیم که ترک ضد خاص مقدمه فعل واجبه، ترک ضد خاص، باید اکل را ترک کنه، باید شرب را ترک کنه، باید نماز را ترک کنه، اینا ضد خاص ازاله هستن. خب میگیم ترک ضد خاص مقدمه این ازاله است، پس اینا هم واجب میشن، ترک صلات اینجا واجب میشه چون مقدمه ازاله است. البته این محل بحث ها، بعدا انشاءالله در باب خودش در بحث الامر به شیء یختزم نهی عن ضده اونجا بحثش میاد که آیا مقدمه است یا نه. حالا فعلا ما به صورت مبنایی میپذیریم که ترک ضد خاص مقدمه است برای فعل ضد آخر، بنابراین مبنا میگیم آقا ترک صلات مقدمه ازاله است، پس ترک صلات چی است آقا؟ واجبه، بیمان مقدمه. و از اون طرف میگیم که حالا که ترک صلات واجب شد، ترک صلات واجبه دیگه، امر هست دیگه، اترک الصلات، هر چیزی که بهش امر خورد ضد عام اون میشه منهی عنه، ضد عام اون، هر چیزی که بهش امر شد، مثلا گفت ترک صلات بکن، الان میگه به ما ترک صلات بکن، معناش این است که ضد عام بشه، یعنی ترکش بر شما حرامه. ها حالا بگید ضد عام بشه دیگه، نقیزش دو طرف. خب مرحوم صاحب فصول میفرمایند که بنابر قول ما، بنابر قول مشهور که میگفتن مطلق مقدمه واجب هست، اینجا ترک صلات بر این آقا واجبه، خب ترک صلات که واجب شد، ترک ترکش که همون فعل صلاته میشه حرام. بنابر نظر مشهور این نمازش الان باطله، چون نهی خورده به این نمازش. پس هنوز دا ترک صلات شد واجب، ضد عامش که همون ترک ترکه که همون فعل صلاته میشد چه؟ میشد حرام. حرام که شد نهی هم در عبادت موجب بطلانه. پس عبادت این آقا اگر پاشد ازاور ترک کند بیاد نماز بخوند مورد نهیه، باطله. این بنابر قول مشهور که میگن مقدمه واجب مطلقا واجب است. اما بنابر قول خود صاحب اصول چطور میفرماین؟ نه، این نماز باطل نیست، چون ما نگفتیم که مقدمه واجب مطلقا واجب است. ما گفتیم مقدمه واجبی واجب است که شما را موصل باشد به اون ازاله، به اون واجب. و اینجا ترک صلات واجب است که موصل به ازاله باشد. ترک صلات درسته مقدمتاً واجبه، ولی هر ترک صلاتی به نظر صاحب اصول که واجب نیست. ترک صلات موصل واجبه، چون اون مقدمه است، اون واجبه به نظر. خب ترک صلات ترک صلات موصل که بنابر نظر مرحوم صاحب اصول بفرمایید بله، ترک صلات موصل که واجب شد، ترک ترک صلات می شود، ترک ترک صلات موصل می شود حرام. درسته؟ نهی می خوره به ترک ترک موصل، نه هر ترکی، ترک ترک موصل. ترک ترک موصل یعنی میگه ترک موصل را ترک نکن، ترک موصل را. درسته؟ آقای حامدی میگه ترک موصل را، ترک موصل شد واجب، درسته؟ خب معنیش اینه که ترک موصل را ترک نکن. الان طبق نظر صاحب اصول میگه ترک موصل را ترک نکن. ترک موصل را ترک کردن چی هست؟ یکی ایناست که پاشد نماز بخوند، یکی ایناست که نه نماز بخوند نه برد ازاله بکنه، برد اونجا بشینه یا برد غذا بخورد. در فرمودید مثل اون صورت قبلی نیست که بگیم آه ترک ترک صلات همون فعل صلاته. اینجا نه، ترک موصل هم از فعل صلات هست و فعل کارهای دیگر هست. ترک موصل همیشه نقیز اخص عمه، نقیز عم اخصه، نقیز حیوان لا حیوان اخص از نقیز نقیز انسانه، لا انسان عم از لا حیوانه. در فرمودید همیشه نقیز اخص دائرش وسیع‌تره از نقیز عم، دائره لا انسان بیشتر از لا حیوانه. لا حیوان چون میتونی بگید که کل لا حیوان لا انسانه، ولی نمیتونی بگید کل لا انسان لا حیوانه. اینجا هم چون شما یک قید ایصال آوردید در این طرف، فرمودید چی؟ فرمودید که ترک موصل را ترک نکن، ترکی که موصل است اون را ترک نکن. ترک موصل را من میخوام ترک کنم، چیکار میتونم انجام بدم؟ ترک موصل را ترک کنم ها. یکی این که میرم میشینم اون طرف، ترک موصل را ترک کردم ها، ترک موصل را ترک، یعنی ترکی که منو برسونه به ازاله اونا ترک کردم. چیکار میکنم؟ میرم میشینم اون طرف گوشه، نه نماز میخونم نه میرم ازاله میکنم. درست کردید؟ الان این نهی بهش خورده دیگه، گفته ترک موصل را شما حتما، ترک موصل بر شما واجبه، ترک موصل شما واجبه، یعنی باید ترک کنید صلات را که برید ازاله بکنید. ترک موصل را ترک نکن. خب ترک کنم چه کار میتونم انجام بدم آقای مددی؟ میتونم برم بشینم ترک موصل را اصلا انجام ندم دیگه، برم نرم ازاله را انجام بدم. میتونم هم بیام نماز بخونم. پس اینجا نقیز اون مقدمه مثل مثال اول نماز نیست، دو تا شق دارد. بعد کردید ترک موصل دو شق دارد. اینجا نهی نمیخوره به نماز، نهی میخوره به عم، به دو چیز، به جامعشون. مثلا نهی نمیخوره به نماز. صاحب سنن میفرماید که اگر شما مطلق مقدمه را واجب بدانید، معناش این است که اون ترک صلات بر شما واجبون و ترک صلات هم بر شما حرامون مطلقا. ترک صلات هم نماز خوندنه، نماز خوندن بر شما حرامه، ولی میشه باطل. ولی اگر بگید ترک موصل بر شما واجبه، ترک موصل، ترکی که موصل هست واجبه، معناش نه که ترک موصل ترک نکن. خب ترک موصل من ترک نکنم، این نقیزش دیگه فقط نماز نیست. ترک موصل را ترک کنم فقط نماز، بله یه شکلش این است که نماز بخونم، اون وقت ترک موصل را ترک کردم. یه شکلش هم این است که برم اونجا بشینم. پس کردید، پس این نقیز نشد که بگید آقا الامر به شی، امر به اون مقدمه، یقتضی نهی عن ضده العام، ضد عامش هم نمازه. اینجا نماز ضد عامش نشود. دست فرمودید؟ پس بنابراین برای این نماز نهی وارد نشود، برای یه معنای وارد شد که بله اینم یه مصداقشه. یه نهی به این مستقیما وارد نشد تا بگید این نماز باطله، چون اون نقیز درسته در اینجا محققه، ولی در چیز دیگه هم محققه. پس می‌فرمایند که بنابر نظر ما نماز خوندن این آقا دیگه نهی ندارد. در فرمود چی عرض کردیم؟ میاد نهی ندارد تا بگید آقا نهی دارد، پس بنابراین نمازش باطله، چون نقیز نیست، مستقیما نقیزش نیست. بله با یک واسطه اینم مصداق نقیزه، ولی نقیز که نیست که به این نهی بخوره. ترک موصل حرامه، ترک موصل که نماز نیست. یه شکش نماز، یه شکش این هم نیست که نه برد ازاله بکند، نه برد اونجا بشیند. اونجا نشست باز ترک موصل کرده، ترک موصل را ترک کرده با نشستنش. در فرمودید بله نماز خوندن هم میشد با نماز خوندن هم ترک موصل کرده، نظر مودید، ولی نماز خوندن تنها نقیزش نیست که بگید آقا نهی میخوره به این. پس نهی نشد، نهی نتونستید درست کنید، نهی که نتونستید درست کنید، اینجا میشد نماز این آقا سی آقا صحیح. در فرمود است شد. پس میفرماید بنابر نظر ما این نماز، این عبادت صحیحه چون نقیز نیست، اما بنابر نظر آخوند و مشهور این نماز چون نقیزه و نهی میخوره، نهی که خورد میشه باطل. البته این منوط به اون سه تا چهار تا مقدمه قائل بشیم که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه هست، که اصلا محل بحث ما این است که این قائل باشیم. دوم این که قائل بشیم که ترک ضد مقدمه است برای ضد آخر، ممکنه کسی این مقدمیت رو قبول نکنه. سوم این که بگیم که الامر بشه یقتضی النهی عن ضده العام. و چهارم این که بگیم که نهی در نهیی که به ضد عام میخورد اون مفسد عبادته، مبطل عبادته. اینا را اگر قبول کنیم نتیجه میدهد بنابر قول مشهور بطلان این عبادت را، اما بنابر قول مرحوم صاحب اصول بطلان عبادت را نتیجه نمیدهد. از فرمودید خب آی خوی رضوان الله علیه، استاد سبحانی و برخی آمدن گفتن بابا این مقدمات را ما قبول نداریم تا این ثمره را بپذیریم. این ثمره مترتبه به اینکه این مقدمات را بپذیریم که ترک ضد مقدمه است، و بپذیریم که الامر به شیء یقتضی النهی عن ضده العام، و بپذیریم که این نوع نهی ها مبطل عبادت هست، چون این نهی غیریه دیگه، از نهی ملاک خودش که نداشت، به ملاک الامر به شیء آمد یه نهی به این خورد دیگه. امر نهیش نهی نفسی نیست، نهی غیریه، از جهت اون امر آمد نهی اینجا متوجه شد دیگه. در فرمون دید اینا را بپذیریم، خب اینا را نمیپذیریم، این مقدمات را ما نمیپذیریم، بنابراین این ثمره مترتب نیست. پس یه جواب از یه اشکالی که بر این ثمره شده گفتن آقا این ثمره شما مبنای سه تا مبنا یا چهار تا مبنا را باید بپذیریم تا این ثمره را قبول کنیم. این مبانی را ما قبول نداریم، پس این ثمره هم مترتب نمیشود. ولی شیخ انصاری یه اشکال دیگری کرده که حالا انشاءالله مطالعه بفرمایید اون اشکال دیگریشون را که شیخ انصاری مطرح کردن مطرح کنیم. آخوند هم در اشکال شیخ انصاری جواب دادن در کفایه. در فرمودیم پس شیخ انصاری در این ثمره، ما اشکالی که مطرح کردیم گفتیم این مبانی رو قبول نداریم تا این ثمره مترتب بشه بعد. شیخ انصاری از راه دیگه اشکال کرده بر این ثمره، فرمودید آخوند گفته نه این ثمره مترتبه و اشکال شیخ وارد نیست. در کفایه اینا را مطالبه فرمایید که چطور ایشون اشکال شیخ را مطرح میکنن و سور جواب میدن. ایشالله اون را مطرح میکنیم و تا این ثمره انشالله روشنتر بشد که آیا این ثمره مترتب هست یا مترتب نیست. الحمدلله رب العالمین.